عزیزی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. اما همچنان در خدمت دو مهمان عالی قدری که در استودیو برنامه حاضر هستند هستم، جناب آقای دکتر اسقر ایمانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، و جناب آقای مهدی جهان تیغی، فعال رسانه‌ای و مدیر مسئول پایگاه خبری و تحلیلی جهان نیوز. آقای دکتر ایمانی، بفرمایید که از منظر شما این اتفاقی که در واقع به رفع تحریم‌های غرب منتج میشه و نتیجه ایست که در ذهن دیپلماسی ما در واقع الان متصور هستیم، چه بایسته‌هایی رو داره و استراتژی ایران در این فضا چه باید باشه؟
عرض کنم خدمتتون که من چند تا نکته است به باب در واقع فقط تحقیقاتم و پژوهشام عرض می‌کنم. اولا که ما بایستی که خیلی وسواس بشیم روی تیم مذاکره کنندمون، یعنی افراد رو انتخاب کنیم. این رو من بارها تو هم تلویزیون گفتم هم رادیو گفتم. ببینید، غربی ها در واقع از 100 سال پیش آمدن مکتب شرق شناسی رو راه اندازی کردن، ما مکتب غرب شناسی رو راه اندازی نکردیم. حالا چند وقت پیش هم شنیدم دانشگاه آزاد همچین کاری کرده، حالا بمونه یه بحث راهبردی غرب شناسی. ما خیلی از وسواس باشیم، باید کسانی رو در واقع تو تیم دیپلماسی و مذاکره کننده که غرب رو خوب بشناسن، به دور از همه احساسات، به دور از همه اندیشه‌های سیاسیشون، غرب رو خوب بشناسن، ماهیت غرب رو بشناسن. این یه نکته. نکته بعد، به موازات این موضوع بالاخره این دستور هم شرعی و هم قانونی مقام معظم رهبری الان مقفول مانده آقای دکتر. اونم این است که به دولت مقام معظم رهبری چندین سال میگه که بودجه کشور رو از نفت بیارید بیرون،
جدا کنید. بله.
خب ببینید، ما هنوز در واقع تو این کار پیش قدم نشدیم، هنوز کاری نکردیم، هی دائم داریم خودمون رو با بحث مسائل نفتی، دولت 11 و 12 هم خودش رو با همین مسائل فروش نفت گره زد که آقا چون ما نفت نمیفروشیم، چون ما در واقع عضو FATF نیستیم، ما چون در واقع عضو در واقع صندوق قرارمالی پول نیستیم، اینطوری میشه، اینطوری میشه و آنطوری میشه. بنابراین ما بایستی واقعا از یه جایی که الان دولت 13 این زمینه رو داره، مجلس باهاش در واقع همراه شورای نگهبان باش، همراه مجمع تشخیص مصلحت باش، همراهن از لحاظ اندیشه‌ای در واقع یک مسیر رو دارن میرن، این بهترین فرصته که ما بتوانیم حداقل در بودجه سال 1401 ببینیم که خودمون چی در چنته داریم.
حتی آقای دکتر، خیلی از حالا در کنار واقعیت هایی که کنار این ماجرا وجود داره و درست هم هست، خیلی از این فرمایشاتی که در دو دولت قبلی اتفاق می افتاد به نظر واقعا تجربه داره میگه که ظاهرا بهانه جویی بوده. نمونه اش رو آقای جهان تیغی هم مثال زدن، ماجرای واکسن. ماجرای واکسن به این دلیل متوقف شده بود که آقا ما FATF رو نپذیرفتیم، در صورتی که 38 از بند از FATF رو الان ما داریم اجرا میکنیم. ولی اینکه شما دقیق در جریان هستید و وقتی ما شاهد این هستیم که الان با وجود آمدن دولت جدید میبینیم که صدها برابر اون وارد شده و هیچ مشکلی هم پیش نیومده، ما FATF رو هم نپذیرفتیم.
نکته دوم این است که من به نظرم میرسه که دولت محترم 13 بایستی که مثل دولت قبل در واقع تکرار اشتباه نکنه، یعنی در مسئله برجام کلانگویی نکنه. ببینید، دولت 12 و 11 کلانگویی کردن، یعنی حاضر به افشا یه در واقع مذاکرات برجام حداقل در کمیسیون امنیت ملی مجلس نشدن. خب این خیلی بد بود. وقتی که صاحب نظران، نخبگان، فریختگان از مسائل بین‌المللی که خوب دارن رصد میکنن بی اطلاع باشن، معلومه که تصمیمات پشت پرده در جایی گرفته میشه که دیگه خب آثارش در واقع به تبعاتش میرسه، به سر مردم میزه. نکته بعدی که من فکر میکنم الان بهترین فرصته، یعنی طلایی ترین فرصت برای دولت 13 که با یک اقتداری، با یک رویکردی وارد در واقع برجام میشه، اولین شناسه این مستند این حرف همین است که خود امریکایی‌ها دارن نمیگن بیای. من در حمایت از جناب آقای در واقع جهان تیغی عرض کنم که پاسخ این شنونده رو دادن، امریکایی‌ها دارن به ما میگن پایم. ما که به امریکایی‌ها نمیگیم که، پس امریکایی‌ها به ما نیازمندن.
بله.
پس این بهترین فرصته که واقعا ما از این مذاکره که اگه قرار بشه بهترین نوع استفاده بریم، با بهترین تیمی که در واقع انشالله در واقع با وسواس انجام میتیم، ضمن اینی که بتوانیم در واقع وضعیت کشور رو از بحث فروش درآمدهای نفت خارج بکنیم. هرچند که ما الان بسیار از مسائل اقتصادی عقب هستیم. خود شما می‌بینید که ما کشور ما قالب قوتشون در واقع 11 میلیون در واقع تن فقط ما گندم مصرف سالانه کشور ماست. خب این گندم و برنج که الان خب قیمتاش هم در واقع هم در عرصه جهانی هم در عرصه داخلی چندین برابر شده، تقریبا یه بخشی از همین تحریم هاست که امیدواریم که دولت بتوانه با یه وسواس خاصی و با یه هنر خاصی انشالله که همه ابزارش هم داره بتونه در مذاکرات وارد بشه و تحریم ها رو برداره
انشالله. خب اگه موافق باشید بریم یه بخشی رو همکارانم آماده کردن، این بخش رو بشنویم، برمیگردیم با صحبت پایانی خدمت هر دو بزرگوار هستیم.
این روزها در پی پیشرفت‌های غنی‌سازی اورانیوم با غنای بیشتر، قطع کردن اقتصاد و حکمرانی از برجام و ولع نشان ندادن دیپلماسی جمهوری اسلامی به مذاکرات برجامی، غربی‌ها از اروپا و آمریکا تا رژیم صهیونیستی با جنگ روانی و تشدید فعالیت‌های خود برای از سرگیری مذاکرات برجامی به تکاپوی بی‌نظیری افتادند. غافل از اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقعی به مذاکرات فرمایشی و فرسایشی نخواهد نهاد، بلکه تنها دلیل ایران برای ماندن در برجام رفع همه تحریم‌های یک جانبه آمریکا و پایبندی غرب به تمام وعده هاست. هرچند این مذاکرات به زودی برگزار خواهد شد که زمان و ابتکار آن به دست ایران است و غرب نیز بداند که با تهدید نخواهد توانست به جایی برسد، چرا که آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت و ایران اکنون با ایران دیروز سخت متفاوت است. همان گونه که قنای فراوری‌های نتنز و فوردو با قنای دیروز متفاوت است. از این رهگذر در این برنامه برای تنویر بیشتر افکار عمومی مخاطبان برنامه گفتگوی سیاسی با حضور کارشناسان مرتبط با بحث در پی پاسخگویی به این پرسش‌ها خواهیم بود که چرا جمهوری اسلامی ایران نسبت به گذشته دیگر ولع شدید برای مذاکرات فرمایشی برجامی ندارد؟ علت تکافو و تشدید فعالیت غربی ها برای از سرگیری گفتگوهای برجامی با جمهوری اسلامی چیست؟ و شاخصه اصلی مذاکرات جدید ایران با غرب برای رفع همه تحریم ها در وین بر چه اصول و اهدافی استوار خواهد بود؟
ساعت 18:38 دقیقه هست. جناب آقای دکتر اسقر ایمانی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، جناب آقای مهدی جهانتیغی فعال رسانه‌ای و مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی جهان نیوز مهمانان من هستند در برنامه گفتگوی سیاسی. گفتگو می‌کنیم پیرامون چرایی و چگونگی تکاپوی غرب برای مذاکرات برجام و بایسته‌های مذاکرات ایران. سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شما عزیزان شنونده هست، میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. شنونده‌ای با شماره 0936-2096 پیامک ارسال کردن، نوشتن که سلام، امریکا نیاز به مذاکره داره به خاطر فشار شدید اسرائیل به امریکا برای کشاندن ایران به میز مذاکره و برای جلب رضایت اسرائیل امریکا احتیاج شدید به مذاکره با ایران داره. خب اینم نقطه نظر ایشونه. ما تقریبا نزدیک 4-5 دقیقه فرصت داریم. من میخوام که از هر دو بزرگوار خواهش بکنم که یکی دو دقیقه هر کدومشون جنبندی بفرمایید فرمایشاتشون که انشالله برنامه رو بتونیم راست ساعت تمام بکنیم. آقای جهانتیغی بفرمایید، زمینه که حالا پاسخ این شنوندمون هم به اون در واقع پیامک شنونده دیگرمون شنیدیم، بفرمایید هم از این منظر نگاهی داشته باشید به این مقوله و هم جنبندی فرمایشاتتون داشته باشید.
بله، قضیه اسرائیل یه تفاوت اساسی ما قبل دولت فعلی اسرائیل در آقای نفتالی بنت، اونم که در دوران آقای نتانیاهو بحث به حساب انتقاد علنی به برجام مطرح بود، اینا اومدن یه بازبینی کردن و یه توافقی با آقای بایدن داشتن و اون این بود که انتقاد علنی از مذاکره رو نه تنها بذارن کنار، بلکه اوزه فشارشون رو ببرن تو بحث منطقی. یه خواستایی اونجا داشتن. در این استراتژی جدید دولت اسرائیل، بازگشت ایران به مذاکره فوریت بیشتری از دورهای قبل پیدا میکنه، چون اونا معتقدن که ایرانی که دور از مذاکره باشه و همچنان مشغول پیشرفت هستی باشه بسیار خطرناکتر از ایرانی است که در درون مذاکرات باشه. بنابراین برخلاف دوره‌های قبل که حتی برخی از داخلی ها متأسفانه ناجوانمردانه میگفتن که شما هم منتقدین برجام رو میگفتن همراستا با رژیم صهیونیستی هستید، خود در بازبینی دولت جدید اسرائیل هم به این نتیجه رسیدن که انتقاد علنی از برجام رو بذارن کنار، همراه باشن با دولت آمریکا با بازگشت فوری ایران رو خواستار بشن. و اون پلن بی که این روزها آمریکایی‌ها دارن صحبتش رو میکنن که اگر قرار باشد مذاکره ای نباشد و جنگی صورت خواهد گرفت، دوباره زمزمش رو دارن و محوریتش رو هم دادن به اسرائیلی ها. حالا مثلا کار نمایشی که اخیراً کردن، این برخی از بمب‌هایی رو که مدعی هستن میتونه تأسیسات اصلی رو منهدم کنه به اونها دادن. در این راستا خدمت شما عرض کنم که ارزیابی میشه. و اگر نتیجه مباحثم رو هم بخوام در یک چند جمله بگم که فرصت به بقیه دوستان هم برسه، این است که جمهوری اسلامی ایران در یک نقطه عطفی در مذاکرات قرار گرفته که به صراحت هم زبانم و هم در عمل میگوید که من مذاکراتی رو میخوام که نتیجه بخش باشه، نتیجهش ملموس باشه، به رفع تحریم ها منتهی بشود و فواید اقتصادیش برای مردم من ملموس باشه، وگرنه هیچ مذاکره ای رو برای مذاکره بدون نتیجه پای میز مذاکره نخواهد.
بسیار سپاسگزارم. شنونده با شماره 0902-88-01 پیامک فرستادن، نوشتن ای کاش یک دهم به دلسوزی و حرف آقامون رهبرمون عمل میکردیم به جای حرف زدن. بله، نقطه نظر شماست. و یه سوالی هم جناب آقای دکتر ایمانی، شنونده با شماره 0913-56-01 پرسیدن که من این سوال رو از شما میپرسم و جنبندی شما رو هم بشنویم. نوشتن که سلام، چرا ایران از برجام خارج نمیشه؟
ببینید، برجام در واقع یه سند بین‌المللی است و ما در این سند بین‌المللی حتما متحد هستیم. وقتی که با وارد مذاکره شدیم، یکی از شاکله‌های در واقع ثبات دول و نظام‌های حاکم در سن ملل بحث تعهداتشونه که تحت عنوان مسئولیت مدنی یا مسئولیت بین‌المللی مطرح میشه که اصلا خودش در واقع یه بابی از در واقع علم اصلا. یعنی اینطور نیست که اگر یه کسی، یه کشوری که عضو در واقع دول بین‌الملل بیاد در واقع یه تعهدی رو بپذیره و بعد از اون. البته این کار شده در آمریکا. آمریکایی‌ها بالاخره به عنوان کسانی که در واقع بالاخره خودشون رو ارباب میدونن، اما هرچند که
من شهره هم هستم به بعد،
بله، نه تنها در واقع در بحث ما، حالا دیگه واقعا مجال نیست اینجا، حالا در فرصت بعد، ما ده ها مورد از توافقات امریکا رو با کشورهای حتی امریکایی در واقع جنوبی هم
میدونیم. پاریس،
بله بله بله، دیگه اینا خارج شدن. لذا به نظرم میرسه که آقای دکتر، اولا که من فکر میکنم عاقبت برجام به نفع ماست، به دلیل اینکه امریکایی ها بر اساس نیازهایی که عرض کردم، واقعا فشارهای درونی، فشارهای صهیونیست‌ها، فشارهای سرمایه گذاری خارجی و بعد از دست ندادن هژمونیش در آسیا، مجبوره که با ایران در واقع بالاخره تعامل بکنه و حداقل یه بخش عظمی از خواستهای ایران رو اجابت بکنه. چرا که در مذاکرات آقای بایدن هم ما می‌بینیم دیگه چیزی به نام گزینه دیگه‌ای وجود نداره، همش در باب مذاکره است. هرچند که در واقع رژیم منفور ما، در واقع نخست وزیر رژیم منفور صهیونیستی گفته من 1.5 میلیارد دلار برای در واقع حمله به ایران دارم بودجه تعیین میکنم، که آقای شمخانی هم پاسخش داد، گفت شما 10 میلیارد تومان در واقع اصلا برای باید که خساراتتون رو جمع بکنید اینو. بنابراین من عاقبت برجام رو به نفع ایران میدونم. کمی بایستی که دقت کنیم، به دولت فرصت بدیم، انشالله برجام به نفع ایران تمام خواهد.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از هر دو کارشناس عزیز که با حوصله پاسخگوی سوالات بودن، جناب آقای دکتر اسقر ایمانی، جناب آقای مهدی جهان تیغی که در استودیو برنامه حاضر شدن و مهمان عزیز تلفنیمون جناب آقای عزیزی نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس که ما رو همراهی فرمودن. از شما شنوندگان عزیز هم که ما رو همراهی کردید تا انتهای برنامه سپاسگزارم. پیامک‌های خیلی زیادی فرستادید، من عذرخواهی می‌کنم که فرصت نشد همه پیامک‌هاتون رو بخونم. امیدوارم که باز هم در برنامه‌های بعدی ما رو همراهی بفرمایید. مواظب سلامتیتون باشین. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما شنوندگان عزیز و فهیم شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftogu مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. به مدت 5 دقیقه میان برنامه در کوچه باغ واژه‌ها رو آماده کرده ایم با موضوع معرفی واژه‌های معادل فارسی توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
در کوچه باغ واژه‌ها
سلام، روزتون بخیر. من مهدی قنات‌آبادی هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. امیدوارم توی این روزهای کرونایی برای کمک به خودتون و عزیزانتون قرنطینه رو رعایت کنید و الان هم در صورت امکان صدای من رو از رادیوی منزل بشنوید. راستی شما معمولاً توی این مدت خریداتون رو چجوری انجام میدین؟ یا اگر خودتون صاحب کسب و کاری هستین چطوری کالا یا خدماتتون رو در اختیار مشتری هاتون میذارین؟ بله، چند سالیه که خرید و فروش های اینترنتی و تلفنی خیلی رواج پیدا کردن، مخصوصا توی این مدت قرنطینه. بهترین راه برای رعایت قرنطینه هم شاید همین باشه. انگلیسی زبان ها برای مفهوم بازاریابی یا فروش کالا و خدمات از طریق تلفن یا اینترنت عموما از لفظ تلمارکتینگ استفاده می کنند. این واژه تلمارکتینگ از دو بخش اصلی تله و مارکتینگ تشکیل شده. تله در زبان انگلیسی یک پیشوند با ریشه یونانی به معنای دوره در واژه‌های آشنای تلفن و تلویزیون هم این پیشوند حضور داره. البته فرهنگستان برای تلفن و تلویزیون برابر نهادی نذاشته و دیگه واژه تلفن و با اندک تغییر آوایی تلویزیون فارسی تلقی میشن، اما صرفاً برای مثال و جلب توجه شما به وند تله عرض میکنم که این وند در تلفن و تلویزیون هم با معنای دور به کار رفته. تلفن آوا رو از دور به ما میرسونه و تلویزیون تصویر رو از دور به ما میرسونه. در تلمارکتینگ هم تله به معنای دوره و واژه مارکتینگ هم چندان برامون ناشنا نیست و به معنای فروش و بازاریابیه. حالا فرهنگستان در برابر تلمارکتینگ که یه واژه کلی برای هر نوع فروش یا بازاریابی تلفنی و اینترنتیه، برابر نهادهای دورفروشی، دوربازاریابی و بازاریابی تلفنی رو پیشنهاد و تصویب کرده. نظر شما چیه؟ شما برای ارائه خدمات و فروش کالاهاتون به صورت تلفنی یا اینترنتی از کدوم یکی از واژه‌های پیشنهادی فرهنگستان استفاده می‌کنید؟ اگر شما خودتون یه تلمارکتر هستین، میتونین خودتون رو از این به بعد یک دور بازاریاب یا بازاریاب تلفنی معرفی کنین. انگلیسی زبان ها برای هر نوع خرید کالا یا خدمات که از طریق تلویزیون یا تلفن یا اینترنت باشه هم از واژه تلشاپینگ استفاده میکنن، یعنی با همون وند تله به معنای دور همراه با شاپینگ به معنای خرید واژه دیگه ای ساختن. این بار خرید کردن از راه دور منظوره. پس بیاین اگر از طریق اینترنت یا تلفن خرید میکنیم، ساده تر و شفاف تر صحبت کنیم و به جای استفاده از واژه تل شاپینگ که بیگانم هست، برای خیلی از فارسی زبان ها هم غریب است، از برابر نهاد پیشنهادی فرهنگستان یعنی دور خرید استفاده کنیم. بله، اگر شما اهل دور خرید هستید، شما یک دور خریدار محسوب میشین. پس برای فروش و بازاریابی از راه دور میگیم دور فروشی، دور بازاریابی یا بازاریابی تلفنی، و برای خرید از راه دور میگیم دور خرید. حالا شما فکر کنین، واژه‌های بیگانه دیگه توی زبان فارسی هستن که با تله ساخته شدن، برای اونها چه فکری میشه کرد؟ ببینید میشه از دور استفاده کنید و براش برابر فارسی درست کنید. بیایید کمک کنید که زبان فارسی زنده و پویا بمونه. در پناه خدا باشید.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. 18:54 دقیقه است و شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. ارتباط با بحث صرفه‌جویی در انرژی گاز باید عرض کنم که بسیاری از بانوان بر این باورند که غذا با دمای بالا سریع‌تر پخته میشه. جالبه بدونید بعد از رسیدن به نقطه جوش، دمای بالاتر فقط صرف تبخیر آب غذا میشه و تأثیری در سرعت پخت اون نداره. پس سعی کنید با شعله ملایم غذای خودتون رو تبخ کنید. همچنین ظرف‌های کوچک رو روی شعله‌های کوچک و ظرف‌های بزرگ رو روی شعله‌های بزرگ قرار بدید. بهتره صرفه‌جویی رو از ساده‌ترین راه‌ها شروع کنیم. از تغییرات کوچکی که تأثیرات قابل توجهی دارن. متاسفانه در مواجهه با سرما عادتی در ما شکل گرفته که به جای اون که لباس گرم تری بپوشیم، اتاق رو بیشتر گرم میکنیم و در واقع پوشش ما در خونه در فصل تابستون و زمستون چندان تفاوتی با هم ندارند. یه پنجره با شیشه تک جداره تقریبا 10 برابر یک دیوار عایق کاری شده، هم اندازه خودش تلفات حرارتی داره. برای کاستن از مشکلات ناشی از پنجره ها میتونیم از راه های مختلف یک لایه هوای ساکن بین محیط داخل و خارج ایجاد کرد. با انجام این کار تلفات حرارتی پنجره به نصف کاهش پیدا میکنه. برای ایجاد این لایه هوا راه های مختلفی وجود داره. برای دو جداره کردن پنجره یک جداره موجود میشه یک لایه دیگر از شیشه یا اکریلیک شفاف دیگه روی اون نصب کرد و فضای بین اونها رو کاملا درز بندی کرد. در این فضا باید مقداری ماده جاذب رطوبت قرار داد تا رطوبت این فضا رو کاملا بگیره. نصب پرده های کاملا چیندار که پنجره رو کاملا بپوشونه میتونه جلوی اتلاف حرارت رو به مقدار زیادی بگیره. این پرده ها در فصل تابستون جلوی تابش خورشید رو هم میگیرن و به خنک نگه داشتن داخل ساختمون کمک زیادی میکنن، به ویژه اگه آستر براقی داشته باشن. با اعلام ساعت 19 از پخش شبکه رادیویی گفتگو شما رو دعوت میکنم به شنیدن مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی به مدت 1 ساعت.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب این توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
بدون خط خوردگی